ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کره جنوبی میگوید ادامه تهدیدهای کره شمالی قابل قبول نیست. تیراندازی در دبستانی در پاکستان به کشته شدن مدیر مدرسه و زخمی شدن دانش آموزان انجامید. و معامله طلا در برابر گاز طبیعی میان ایران و ترکیه از سر گرفته شد. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید که از آنجایی که ادامه تهدیدهای کره شمالی و اعلام وضعیت جنگی صلح و ثبات را در شبه جزیره کره به خطر میاندازد، این تهدیدها هرگز قابل قبول نیست. کیم مین سوک سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی روز شنبه به خبرنگاران گفت:
"전시 상황 돌입 등 연일 대남 도발 위협을 가하는 것은
مانور مشترک ما به نام عقاب جوان و پرواز بمب افکن‌های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره اقدامی طبیعی در برابر رفتارهای تحریک‌آمیز کره شمالی است." در پی آزمایش موشک دوربرد کره شمالی در اواخر سال میلادی گذشته و نیز سومین آزمایش اتمی این کشور، حدود یک ماه پیش تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفت. از سوی دیگر رزمایش مانور عقاب جوان با حضور 11,000 نیروی آمریکایی و 200,000 نیروی کره جنوبی همینک در حال برگزاری است و تا پایان ماه آینده میلادی یعنی آوریل نیز ادامه خواهد داشت. دولت و حزب کارگران در سراسر کره شمالی نیز برای پشتیبانی از اعلام وضعیت جنگی تظاهرات و گردهمایی ضد آمریکایی برپا کردند. ساعتی پیش از برپایی تظاهرات سراسری، دولت کره شمالی اعلام کرد که وارد وضعیت جنگی با کره جنوبی شده است و از این پس مسائل بین دو کشور بر همین اساس حل و فصل خواهد شد. در پی مانور مشترک نیروهای آمریکا و کره جنوبی و پرواز دو بمب افکن رادارگریز آمریکا در آسمان کره جنوبی در روز پنجشنبه، رهبر کره شمالی نخست به واحدهای موشکی آن کشور دستور آماده باش داد و اینک نیز وضعیت جنگی اعلام کرده است. و در جریان حمله مهاجمان ناشناس به دبستانی در بندر کراچی پاکستان، مدیر مدرسه کشته شد و دست کم 8 از دانش آموزان و آموزگاران نیز بر اثر تیراندازی ها زخمی شدند. عطار رحمان، یکی از آموزگاران مدرسه ابتدایی که در جریان تیراندازی های روز شنبه زخمی شده است، به خبرنگاران گفت: حدود 15 دقیقه از آغاز مراسم اهدای جوایز به دانش آموزان گذشته بود و همه درگیر مراسم بودند که تیراندازی آغاز شد و ناگهان ترس و وحشت بر فضا حاکم شد. من فکر میکنم که مهاجمان دو نارنجک هم پرتاب کردند. به گفته پلیس پاکستان، مدیر مدرسه از اعضای حزب عوامی ملی بوده است و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و سرانجام این که صادرات طلا از ترکیه به ایران در برابر واردات گاز طبیعی از ماه گذشته میلادی از سر گرفته شد. به گزارش رویترز، معافیت 6 ماهه ترکیه از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به این کشور فرصت داده است تا بتواند در ماه فوریه حدود 120 میلیون دلار طلا به ایران صادر کند. در شرایطی که به علت تحریم‌ها دسترسی تهران به شبکه بانکی بین‌المللی قطع شده است، صادرات طلا از ترکیه به ایران یکی از راه‌های نجات به شمار می‌آید. ترکیه نیز در این حال که خرید نفت از ایران را کاهش داده، اما تصریح کرده که نمی‌تواند خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کند. اما در ادامه با هم بشنویم برنامه هفتگی دریچه رو.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت دراویش گنابادی زندانی و اعتصاب قضایشان. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری، دو تن از دراویش محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از اول فروردین ماه دست به اعتصاب قضایی خشک زدند. این دو درویش علت اعتصاب قضایشان را اعتراض به انتقال 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور به سلولهای انفرادی بند 209 اوین اعلام کردند. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این دو درویش گنابادی از روز 27 دیماه روزی که وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور رو از بند 150 اوین به بند امنیتی 209 منتقل کردن، از همون روزها اعتصاب قضایی خودشون رو اعلام کردن و خواستار این بودن که به وضعیت این درویش که به انفرادی منتقل شدن رسیدگی کنند. خب تو این مدت و این 64 روز ابتدایی که این درویش اعتصاب قضایی کرده بودن، خب مایعات می‌خوردن، چون اعتصاب قضایی خشک موقع نکرده بودن و خب وقتی مایعات می‌خورن و خب در کنارش شکر رو حل میکنن میخورن یا نمک رو حل میکنن میخورن که کبد و معده‌شون و روده‌هاشون مشکلی به وجود نیاد، ولی خب وقتی طولانی مدت میشه همون هم دیگه اثری ندارن. این دراویش خودشون نمیتونن کار شخصی خودشون انجام بدن، اصلا نمیتونن راه برن، حداقل 30 کیلو کاهش وزن پیدا کردن و بینایشون خیلی خیلی کم شده، اوضاعشون وخیم هست.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفته پیش با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از او خواست به وضعیت این دراویش و موضوع اعتصاب قضای آنها توجه کند. خانواده های کسرا نوری و صالح مرادی حال جسمی این دو درویش را وخیم توصیف می کنند. معصومه خلیلی، همسر صالح مرادی، در این باره می گوید:
گفتن که ما یه عهد بستیم که تا برادرانمون رو از بند امنیتی 209 به بند 350 منتقل نکنن. گفتن ما تا پای جون وای میستیم، ولی مسئولان مسئولین زندان اوین تهران خیلی کوتاهی کردن. چند بار خانم های وکلا همه اونجا رفتن تهران پیگیری کردن، دفتر آقای صلواتی رفتن، ولی هیچ پاسخی نگرفتن و اونا اصلا صحبت های ما رو نشنیده گرفتن.
صالح مرادی و کسرا نوری از حدود 1.5 سال پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر میبرند بدون اینکه برایشان حکم قطعی صادر شده باشد. 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هم از 1.5 سال پیش در اوین زندانی اند و متهم شدند به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با وبسایت مجذوبان نور. حمید مرادی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی و رضا انتصاری از 26 دیماه در سلول‌های انفرادی بند 209 نگهداری می‌شوند. این دراویش دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهاماتشان فاقد صلاحیت می‌دانند و حاضر نشدند به دادگاه بروند و از خود دفاع کنند. 6 زندانی عرب خوزستانی محبوس در زندان کارون اهواز هم که 5 نفرشان به اعدام محکوم شدند، از حدود 1 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، محمد علی اموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. رحمان اساکره هم زندانی دیگری است که به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای در این باره نوشته که اعتصاب قضای این افراد در اعتراض به حکم اعدامشان، بدرفتاری ماموران زندان کارون و عدم دسترسی به امکانات پزشکی است. در رویدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید این افراد احتمالاً از روند دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نبودند.
ما میخواییم که حکم اعدامشون رو لغو کنن و پروندهشون دوباره بررسی بکنن. مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، وقتی سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، بنابراین نگران های ویژه داریم در موردشون. بدون شک ما تقاضا می کنیم که حکم اعدامشون رو لغو کنند.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس، منتقد حکومت ایران که 9 آبان ماه امسال در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، میگوید مقامات قضایی درباره وضعیت پرونده پدرش هیچ پاسخی نمی‌دهند.
امروز 90 روز افتخاره ایشونه و ملاقات داشتیم باشون، اصلا صداشون در نمی آمده، به سختی صحبت می کردن حتی و برای راهرفتن هم مشکل داشتن، پاشون که زمین می کشیدن و یکی از همین آقایون کمکشون می کرد، دستشون می گرفت ما که راه برن و خب چیده که با هم می خورن، آب یه لیوان چایی صبحه که می دن بهشون، یه لیوان چایی شبه که می دن و نمک و قند مقدارش از خودشونه، من دقیقه نمیدونم، ولی نمیدونم که مثلا بعضی موقعا به قند نبات میخورن با چایشون که خب خود بابا میگفتن این همون قند رو تعمیر میکنه ولی باعث میشه که معده رو نگه داره. خب در این مدت هم به مراتب بردنشون بهداری، چند بار بهشون سرم زدن. یک نامه وزارت اطلاعات هست به بند 209 که مهدی خزعلی رو برای ادامه تحقیقات نگه دارید، ولی خب هیچ تحقیقی رو بابا انجام نمیشه، اصلا هیچ بازجویی با بابا سر نمیزنه. همینطور بابا آخرین سلول آخرین راهروی بند 209 زندانی هست و هیچ کس بابا سرم نمیزنه.
با گذشت حدود 3 هفته از آغاز موج جدید بازداشت‌ها در استان کردستان و کرمانشاه، مسئولان قضایی هنوز درباره دلیل این بازداشت‌ها و اتهام این افراد توضیحی ندادند. خسرو کردپور و مسعود کردپور، 2 روزنامه‌نگار کرد ایرانی ساکن مهاباد، هنوز در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و خانواده‌شان می‌گویند محل نگهداری این 2 برادر نامعلوم است و هیچ خبری از آنها ندارند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
در این مدت علارغم اینکه خانواده بسیار پیگیر بودن که بتونن هم خبری ازشون پیدا بکنن و همین که احیانا بتونن ملاقات بکنن، اما این تلاش به نتیجه نرسیده و مسئولان امنیتی در واقع نه هیچ خبری از این برادران به خانواده میدن و نه تایید میکنن که دقیقاً در کجا هستن و خب همین نگرانی ها رو بسیار زیاد کرده در مورد وضعیت این 2 برادر. اما خب غیر از برادران کردپور، در همون شهر مهاباد در هفته گذشته تعداد زیادی بازداشت شده بودن که اونها هم 2 بخش هستن. یه بخششون ظاهرا از بازداشتگاه امنیتی به زندان عمومی مهاباد منتقل شدن و چند نفری هم هستن که دقیقاً مثل برادران کردپور هیچ خبری از وضعیتشون نیست، از جمله آقای رسول مروت که یک فعال دانشجویی بودن و همزمان با برادران کردپور در مهاباد بازداشت شدن و در واقع هیچ خبری ازشون هم نیست. خیلی از افرادی که در منطقه مهاباد بازداشت شدن، تعدادی هم در پاوه و کرمانشاه بازداشت شده بودند که تعداد اونها هم دست کم 10 نفر بوده و در مجموع چیزی که در مورد همه این بازداشت‌های اخیر صادق هست این استش که دلیل بازداشتشون مشخص نیست و مسئولان هیچ توضیحی در خصوص دلیل بازداشتشون ارائه ندادن.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به سرنوشت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، عمیقا ابراز نگرانی کرد. این چندمین بار است که دولت آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد که این کشیش زندانی را آزاد کنند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش نوشته آزار و اذیت‌های جسمی و روانی سعید عابدینی در زندان و خودداری ایران از دادن اجازه دسترسی سفارت سوئیس به این شهروند آمریکایی نقض حقوق بین‌المللی و قوانین ایران است. سعید عابدینی، کشیش 34 ساله ایرانی آمریکایی، از مهر ماه گذشته در زندان به سر می‌برد و به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی:
دولت آمریکا، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا، تا تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سریع‌تر سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.